قدرتی که مسلمانان در جهان داشته باشن، حتی مراسم حج در واقع مخالفت خواهند کرد، مقاومت میکنند، اون رو تحت پوشش خبرهای دیگه قرار میدن، برش حاشیه میزنن، یا اگر بتوانند در واقع با ایجاد حاشیه های مختلف رسانه‌ای سعی میکنن اون رو زیر سوال ببرن و انگیزه واقعی مردم برای این مراسمات رو در واقع تحت تاثیر جریان رسانه‌ای خودشون قرار بدن. یه عده‌ای هم خب مطلع نیستن، متاسفانه بخش عظیمی از رسانه‌های جهان که حالا یا مستقل‌تر هستن یا وابستگی کمتری به کارتل‌های بزرگ اقتصادی و قدرت در جهان دارن، اونا از موضوع مطلع نیستن. خب خود رسانه‌های کوچکتر، رسانه‌های محلی یا رسانه‌هایی که عرض کردم وابستگی کمتری دارن، خود بله. اونها هم اسیر رسانه‌های بزرگترن و در واقع در قالب‌های خبری که اونا براشون تهیه می‌کنن فرو میرن و به اونها میپردازن، مثل مد و سلبریتی ها و یا نمیدونم موضوعات اقتصادی از این دست. لذا توجه کمتری به موضوعات پیرامونی خودشون در نقاط مختلف جهان دارن. خب البته یک دسته هم از رسانه های همراه اربعین بودن در کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی که امسال برای اولین بار خوشبختانه موضوع اون شعار معروف حب الحسین یجمعنا برای اولین بار در موضوع اربعین ترند یک جهانی در توییتر شد و این نشون میده که خب اتفاق مهمی واقعا در حوزه رسانه‌های مجازی و بین مردم افتاده. خیلی ها متوجه موضوع شدن و این حرکت به نظرم در سالهای آینده در واقع روند تازه‌ای رو پیدا خواهد کرد که اگر باز نکته سوالی مد نظر شما بود خواهم گفت.
بله محبت می‌فرمایید. حالا از در واقع باستاب رسانه‌ای راهپیمایی اربعین اگر بخوایم بگذاریم و به تأثیرات عملی‌تر اون نگاه بکنیم در بین جامعه مسلمانان و در واقع که از همه کشور تقریبا در واقع هم از کشورهای اروپایی، از امریکای لاتین، از قاره آسیا، از غرب آسیا به راهپیمایی اربعین در عراق رفتن، این چقدر میتونه در واقع اتحاد مسلمانان تأثیرگذار باشه و بر ترتیب اون سناریویی که دشمنان جهان اسلام در پی اون هستن در خصوص انشقاق و افتراق در بین جامعه مسلمانان، چقدر این گونه حرکات و این گونه اقدامات و به حال پدیده‌ای مثل اربعین میتونه هم این سناریوها رو خونسا بکنه و در عین حال بتونه بر ترتیب موجب مقوم شدن اتحاد بین مردم مسلمان بشه؟
ببینید مراسماتی مثل اربعین یا حج خودشون نمایش وحدتن. اگر ما بخوایم بگیم به مردم بگیم آیا شما با هم وحدت دارید، بگن بله، بگیم پس نماز و بروز و ظهورش کجاست، میتونم بگم همین مراسم اربعین که با هم جمع میشیم. البته خب حج طی سالهای اخیر، طی سالهای گذشته، در 20 سال گذشته به دلیل فشارهایی که سعودی ها روی در واقع مراسم آوردن، عملا از اون در واقع حس بازدارندگی خودش در مقابل استکبارگران مختلف در عرصه‌های گوناگون، حالا اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، افت کرده و اجازه نمیدن که اون پیام واقعی خودش رو منتقل کنه. اما اربعین نمایش قدرت و نمایش پیوستگی و نمایش همبستگی مردم مسلمان علیه هم در پیرامون یک موضوع واحد هست. ببینید تقریبا میشه گفت در اربعین هیچ دولتی دخالت مستقیم نداره، نه در توزیع غذا، تنها کاری که در واقع دست دولت عراق برمیاد این که امنیت این زائران رو تأمین کنه. ولی خب ببینید با اون زیر ساختای اندکی که وجود داره، مردم بیش از 100 هزار موکب و حتی بیشتر بعضا گفته میشه، آمارهای مختلفی هست. خب این بجز یک وحدت و بجز یک همدلی، یک نظم بسیار زیبای خود ساخته چطور میتونه باشه؟ ملتی که میتوانن 20 میلیونشون در کنار هم پیرامون یک هدف واحد قرار بگیرن، حتما در موضوعات مهمتر هم میتونن، موضوعات مختلف هم میتونن دور هم قرار بگیرن. فقط این در واقع حس تحریک کننده یا عامل تحریک کننده میانشون باید بیشتر دیده بشه، بیشتر تقویت بشه. امروز شما نگاه کنید همین یکی دو سال گذشته آمریکایی‌ها چقدر فشار بر ایران یا حتی کشورهای مختلف اسلامی آوردن و از هیچ تلاشی فروگذار نکردن برای اینکه ما را از هم بپاشن. سال گذشته بود آقای بولتون میگفتش که ایران در تابستان داغ منتظر ایران، آقای ترامپ میگفت و آقای بولتون میگفت 40 سالگی رو ایران نخواهد دید. و ولی نمایش وحدت و نمایش قدرت و همدلی که من به نظرم یکی از تأثیرپذیری های اون از همین اربعین و دور هم بودن و یاداوری اون علت العللی هستش که ماها رو دور هم جمع کرده، مسلمانان رو دور هم جمع کرده و همون هدف اصلی مبارزه با کفر و ظلم و جور و ایستادگی و مقاومت عملا همه اینا رو کنار زد. امروز آقای بولتون در کاخ سفید نیست، ترامپ در میان مردم ایران منفوره، حتی در میان مردم منطقه. آقای اطمان دیروز یک چند روز پیش یک یادداشتی نوشته بود و گفته بود که تلفن ها در ایران بیشتر زنگ خواهند خورد، چون منظورش این بود که در واقع سران کشورهای منطقه فهمیدن که به جای اینکه به واشنگتن باید زنگ بزنن باید به تهران زنگ بزنن. عدم اعتماد نسبت به آمریکا افزایش پیدا کرده. ببینید اینها همه نشان دهنده یک در واقع یک جریان هست، یک سیر تاریخی است که از 1400 سال پیش آغاز شده و اون صدای ایستادگی، صدای مقاومت و البته صدای اعتماد و ایمان به باورهای انسانی و مردمی هست. وقتی که شما یک کشور قابل اعتماد باشی قطعا در واقع تلفن ها در تهران بیشتر زنگ خواهد خورد. خیلی تو منطقه فهمیدن که روش و منشی که مسلمانان دارن واقعا بله. بیشتر قابل اعتماد.
متشکرم از توضیحاتون جناب بصیری، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از لطف شما، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص بازتاب های راهپیمایی اربعین در رسانه های جهان گفتگوی من شنیدید با آقای مسعود بصیری استاد دانشگاه. خب عزیزان شنونده، شما برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید در حالی که ساعت 19:37 دقیقه است.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به الزاماتی که بانک مرکزی باید در حوزه سیاست‌گذاری های پولی و بانکی توجه بکنه با عنایت به فضای تحریمی موجود در کشور. آقای دکتر طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی و آقای دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب مظاهری سلام بر شما، شب بخیر.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر عزیز.
متشکرم. آقای دکتر حسینی خدمت شما هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و همچنین جناب آقای دکتر مظاهری، خدمتشون هست.
متشکرم. خواهش می‌کنم دوستان کوتاه هم پاسخ بدن که ما بتونیم پرسش‌های بیشتری را مطرح بکنیم. آقای دکتر مظاهری از نگاه شما با توجه به شرایطی که کشورمون در اون قرار داره، به هر حال فضای تحریمی هست، ما نفت خیلی نمیتونیم بفروشیم، درآمدهای ارزی محدود هست و در داخل کشور هم بنا به این ملاحظات بین‌المللی و در واقع کاهش درآمدهای ارزی نوساناتی هم در یک دو سال اخیر در بازارهای مختلف داشتیم. از نگاه شما باید چه الزاماتی مورد توجه بانک مرکزی قرار بگیره برای سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر در عرصه پولی و بانکی؟
در مورد بخش تحریم که شما میگید، تحریم یه بخش اولی که صدمه میزنه، مرحله اولی که صدمه میزنه بحث رابطه با بانک‌های خارجی و ارتباطات بین‌المللی و مسائل ارضیه. در این مورد هم بانک مرکزی هم بانک‌ها یه مجموعه سیاست‌هایی رو برای حل مشکلات اون پیش گرفتند که حالا توضیح بیشترش و توضیح ریزش موضوع بحث رادیویی نیست و بایستی که همینجوری پیش ببرن و در مقابل اون محدودیت های تحریم راه‌حل های لازم رو پیش بگیرن. البته تنها تأثیر اون تحریم این است که هزینه های مبادله رو در ارتباطات ارزی بین‌المللی زیاد بکنه. این اضافه هزینه ها، هزینه های ناشی از تحریم رو هم بانک مرکزی هم بانک ها باید باوری واقعیت قبول بکنن و مشتری ها هم با این شکل بتونن کارشون رو انجام بدن. چرا انجام میشه؟ محدودیت سخت و سنگینی نیست. اضافه هزینه ای هم که پرداخت میشه به عنوان هزینه های تحریم قابل قبول برای بانک ها و بانک مرکزی. در مورد مسائل ریالی و داخل کشور و سیاست پولی به نظر میرسه که در شرایطی که ما قرار داریم لزوم سلامت کار کردن و سالم کار کردن بانک ها که همیشه مهم بوده بیش از هر زمانی اهمیت پیدا کرده. یعنی بانک ها باید بتوانند با رعایت نسبت های نظارتی که حالا من فقط اسامیشو بگم، بخشو مثلا نسبت کفایت سرمایه، نسبت سقف فردی، نسبت وامی که باید به سهامدارا بدن و اعتبار سنجی مشتری ها و نظارت بر تسهیلات، میزان سلامت کار سیستم بانکی و تسهیلات بانکی رو بالا ببرن.
بله.
هر چقدر این چند تا نسبتی که من اشاره کردم بهتر بشه و بیشتر رعایت بشه، اتفاقی که میفته اینه که ریسک بانک ها کمتر میشه، قدرت وامدهیشون بالاتر میده، از تنگنای مالی که مدتی بهش دچار بودن دور میشن و به نتیجه میتونن دوران مقاومت طولانی تری رو برای مقابله با شرایط سخت داشته باشن. با البته این کارم شروع شده، هم بانک مرکزی به بانک ها به صورت ابلاغ و به صورت اجبار و دستورالعمل و هم به صورت داوطلبانه بانک‌ها دارن این کارو میکنن. مدتی در دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت اول آقای روحانی این مسئله خیلی مورد توجه قرار نگرفت.
بله.
الحمدلله توی این یک سال، یک سال و نیم به این مسئله اهمیت جدی تری داده شده. هر چقدر توی این زمینه پیشرفت کنن بانک‌ها سالم‌تر خواهند شد. وقتی هم سالم‌تر خواهند شد قدرت مقاومت و زمان مقاومت طولانی تری خواهند داشت. توی زمینه اقدامات جدی بکنن. برنامه رادیوی جایی نیست که من در مورد این نسبت هایی که گفتم توضیح فندش بکنم.
بله.
ولی در همین حد میشه این توضیح رو کرد بشه.
بله ممنونم. آقای دکتر حسینی توضیحات شما رو بشنویم.
خواهش کنم. من اولا تشکر میکنم. آقای دکتر مظاهری مباحث اصلی رو مطرح کردن. خب با توجه به شرایطی که در حال حاضر کشور داره در حوزه مباحث مبادلات پولی و ارزی خارج از کشور، خب ما هم مشکلاتی رو داریم که در این حوزه بانک‌های ما با توجه به اقداماتی که انجام شده واقعا دارن اقدامات خوبی رو انجام میدن. شما الان تعادلی که در بازار وجود داره و خود عدم نوسانات قیمت ارزی که ما در چند ماه گذشته داشتیم الان در مدتی به خاطر سیاست‌هایی که اتخاذ شده تا اندازه به ثبات رسیده. علتش هم اینه که واقعا از یک سیاست واحد همه دارن پیروی میکنن. بانک مرکزی سعی کرده که یک نظارت دقیقی رو بر مباحث ارزی و مبادلات پولیمون داشته باشه. البته هزینه‌هایی رو که در حوزه تحریم بر بانک‌های ما و بانک مرکزی حاکمه برای همگان روشنه. خب ما این رو باید بپذیریم، بانک‌ها هم این هزینه ها رو دارن پرداخت میکنن چون نیاز کشور هست. در رابطه با مباحث داخلی خب یک مقدار شرایط متفاوت تر هست. ما امروز حجم نقدینگیمون در کشور بسیار زیاده اگر دقت نکنیم، و یکی از مشکلات دیگری که داریم ما تنها از ابزار بازار سرمایه در حوزه تولید تنها بانک محور هستیم در کشور، و از اون طرف همه نگاه ها به سمت تسهیلات پرداختی توسط بانک ها هست. تو این زمینه خود قوانین و مقررات چه مجلس چه دولت نباید قوانین دستوری رو زیاد بکنن، که متاسفانه تو این زمینه ما بارها دیدیم که بر اساس حکم تفسیری قانون بودجه مباحثی در حوزه بانکی اتفاق میفته که شرایط رو برای بانک ها سخت‌تر میکنه. از اون طرف در موقع پرداخت تسهیلات دیگه امروز نباید بانک ها اشتباه بکنن، ما باید تسهیلات رو دقیقا مستقیما به حوزه تولید پرداخت بکنیم، به کسانی پرداخت بکنیم که واقعا اعتبار سنجی شدن و قابلیت پرداخت رو داشته باشن. مطالبات معوق بانکای ما عدد قابل توجهیه تو این زمینه، ما باید به این امور دقیقا بپردازیم تا هم بانکامون بتونن یک فضای خاص خودش رو داشته باشن، ضمن اینکه از اون طرف هم حالا یک کار بسیار بزرگی حتما نیاز است و ضرورت داره، خود اصلاح نظام بانکداری ما هست که اگر واقعا این رو در این شرایط بحرانی نتونیم انجام بدیم، واقعا با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های موجود ما شرایط رو در حوزه بانکی باید مدیریت کنیم. اگر نشه خدای نکرده باز مشکلات عدیده رو تو این زمینه ها داریم. البته این رو من بگم که در حال حاضر شرایط در حوزه بانکی مرکزیمون نظارتش بیشتر شده.
بله.
با توجه به سامانه هایی که الحمدلله اتفاق افتاده تونستن رصد هایی رو بکنن. یک مقدار در حوزه صندوق های قرض الحسنه منابع بانکی رو ما داشتیم، یا افرادی توسط حالا مباحث خاصی می آمدن به نوعی ثبت نام میکردن، منابعی رو جمع میکردن، بعد مشکلات عدیده‌ای رو در حوزه پولی و مالی کشور ایجاد میکردن، اونها تا اندازه‌ای مورد نظارت قرار گرفته و شفافیت در اینها بیشتر شده. اینها میتونه کمک بکنه به اینکه ما بتونیم شرایط رو در این فضای موجود مدیریت بکنیم و حوزه پولی مالیمون رو هم بتونیم فضایی رو که واقعا تولید کشور نیاز داره بتونن همراهی بکنن و بله. کمک بکنن.
بله آقای دکتر مزاری خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید، در حد دو دقیقه فرصت داریم. از نگاه شما آیا بخشایی هستش که به حال سیاست گذار اصلی ما در بانک مرکزی در حوزه تنظیم نظام پولی و بانکی کمتر به اون توجه کرده و حالا ما میتونیم در رسانون رو مطرح بکنیم؟ آقای دکتر مظاهری، خب ظاهرا ارتباطمون با آقای دکتر مظاهری قطع شده. آقای دکتر حسینی میش خواهش کنم شما پاسخ بدید.
ببینید من فقط یه نکته رو بگم.
بفهم.
بانک مرکزی تو این زمینه واقعا توی شرایط موجود داره خوب عمل میکنه. مثلا یکی از بحثایی که ما الان در حوزه ارز داریم، خب با مدیریتی که انجام میشه ارز به واردات اختصاص پیدا میکنه، یا همین که داریم قوانین رو وضع کردیم که صادر کننده ما حتما ارزش رو بتونه در کشور وارد بکنه. توی این زمینه ما یه بحثی رو با بانک مرکزی داشتیم که بتونه ارزهایی رو که در اختیار مردم هست توی بازار متشکل ارزی رو سیاست گذاری بکنه، راه اندازی بکنه، تو اونجا هم ما بتونیم یک مدیریت صحیح داشته باشیم، که این در این زمینه یک مقدار حالا قول هم دادن بانک مرکزی، گفتن فردا پس فردا، ولی تا الان راه اندازی نشده.
بله یعنی از نگاه شما راه اندازی این سامانه خیلی میتونه کمک بکنه.
بله ببینید بازار متشکل ارزی بر اساس شرایطی که ما الان داریم میتونه نقدینگیه، یعنی به قول گفتن اسکناس ارز خارجی رو به نوعی مدیریت بکنه، و ما بتونیم از نوسانات یه وقت خدا نکرده حالا در اثر مشکلاتی نرخ ارز بالا رفت، میزان ارز در اختیار مردم کمتر باشه و ما بشه اونها رو در حوزه تولید و مشکلات ارزی کشور به کار انداخت، بتونه کمک بکنه تو این زمینه که حالا کمتر به این قضیه توجه شده. علتش هم اینه که هنوز نتونستن صرافی ها رو شناسایی بکنن، اونها رو یه مقدار تو این فضا بشه مدیریت کرد. از این باب هم هست که بانک مرکزی هنوز این کار رو انجام نداده، ولی ما فکر میکنیم که اگر این کار سریعتر انجام بشه یقینا تو این زمینه هم ما میتونیم موفق عمل بکنیم و دیگه ما بحث خرید ارزهای حالا چند قیمتی رو کمتر خواهیم داشت
انشالله. متشکرم از حضورتون و توضیحاتتون آقای دکتر حسینی در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، شب شما بخیر آقای عسکری.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص الزامات سیاست گذاری های دقیق پولیو بانکی توسط بانک مرکزی گفتگوی من شنیدید با دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه‌ریزی مجلس و جناب دکتر مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی. خب عزیزان شنونده 19:50 است. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی همراه میشیم با دکتر بهمن طاهرخانی عضو محترم کمیسیون حقوق قضایی مجلس تا با ایشون در مورد دلایل این کمیسیون صحبت بکنیم برای تشکیل دادستانی در دیوان عدالت اداری. آقای دکتر طاهرخانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام، عرض میکنم خدمت شما همکارانتون و همه شنوندگان این برنامه.
متشکرم. آقای دکتر طاهرخانی توضیح می‌فرمایید که بنا به چه ملاحظاتی طرح تشکیل دادستانی در دیوان عدالت اداری در کمیسیون مطبوع شما در مجلس مطرح شده؟
ببینید، عرض شد که دادستانی اون چیزی رو که در واقع دلایل ایجاد این دادستانی و دلایل ایجابی که نظر کمیسیون رو مثلا جلب کرد برای اینکه دادستانی در دیوان عدالت تشکیل بشه، یکی بحث حفظ حقوق عامه بود، احقاق حقوق مردم.
بله.
عرض کنم که طبع خود دادرسی اداری که اینها در واقع ایجاب میکرد که دادستانی در دیوان عدالت اداری هم ایجاد بشه. در واقع
خیلی ضروری هم هست آقای دکتر طاهرخانی. بله. یعنی نمیدونم تا الان چرا ما به این اهمیت این موضوع پی نبرده بودیم.
در هر حال ببینید، حالا یا مثلا توجه نشده یا غفلت شده بود تا این مقطع از زمان، خلاصه هم در کمیسیون مطلب مطرح شده بود و الحمدلله این مسائل مورد مداقه و عرض کنم توجه قرار گرفت. در هر حال ببینید، دادستانی میتونه یک خصوصیتی داشته باشین که خلاصه بشود یک کسی یک مرجعی باشه، اگر تصمیماتی از ناحیه شعب دیوان عدالت اداری هم گرفته شد، اون دادستان این اختیار رو داشته باشه، چه در تجدید نظر چه در بعدی تصمیمات اتخاذ شد که حقوق فردی، حقوق افرادی در واقع تضییع شد، لااقل یک فردی باشه که هم مسلط به موازین حقوقی باشه و هم اختیاراتی داشته باشه که علیه اون در واقع حکم صادره بتونه شکایت بکنه. برای بهترین راه این بود که در خود متن دیوان عدالت یک چنین در واقع تشکیلاتی ایجاد بشه که چنین الزاماتی هم متوجه باشه که برای دفاع از حقوق عامه در صورتی که تضییع شد بالاخره اقداماتی بکنه. ولی این ضرورت ها عرض کنم که، و البته خب مسائل دیگری هم بود از صورت که شکایت از اقدامات و تصمیمات موجبه که منجر به تضییع حقوق عامه نزد شعب دیوان از مورد نظرخواهی نسبت به آرای مذکور، انجام اقدامات پیشگیرانه مناسب، جهت جلوگیری از بروز موجبات طرح دعوی در دیوان، شناسایی آرای مشابه متعارض و از این قبیل مسائل در حال ایجاب میکرد که یک کسی باشه در واقع به نوعی اختیاری داشته باشه که بتواند در واقع اقدامی را بکنه که در جایی که واقعا احساس کرده یه تضییع حقوقی صورت گرفته. ولذا این ضرورت ها و الزامات موجب شد که به این مسئله توجه میشه تا در دیوان عدالت اداری هم دادستانی ایجاد میشود.
بله آقای دکتر طاهرخانی، الان این موضوع مصوب شده در کمیسیون، باید به صحن بره؟
بله، به هر حال مجلس هم انشاءالله موافقت نهاییش رو انجام بده و این البته خب اونجا به هر حال یک شرایط ویژه‌ای برای کسی که دادستان دیوان عدالت اداری میشه از آن سابقه سابقه علمی توانمندی ها مثلا حداقل 15 سال سابقه کار داشته باشه که کار قضایی
شرایطش مشخص شده تو این طرح؟
بله که بتواند در هر حال با یک اشراف کامل تسلط کامل بتواند در اونجا به وظایفی که شرح وظایفی که در رابطه با اختیار دادستانی داریم در واقع اون وظایف رو انجام بده. به لحاظ اهمیت
انتخابی یا انتصابی های دکتر؟
نه دیگه این در هر حال دادستانی از طرف عرض کنم که
رئیس قوه
قضاییه رئیس دیوان و
رئیس دیوان
پیشنهاد بر رئیس دیوان پیشنهاد میشه و به هر حال رئیس قوه قضاییه حکمش رو صادر میکنه و البته حالا جزئیاتش خیلی بررسی نشده ولی در هر حال عرض کنم که یک فرد در واقع توانمندی رو که بتواند این وظایف رو به نحو عالی و شایسته انجام بشه انجام بدهد انتخاب خواهند کرد.
بله
در رئیس دیوان عدالت اداری کار بکنیم.
بله. درسته. حالا همون نکته که حسالی فرمودید خیلی نکته مهمی هستش که به هر حال اگر این در واقع جایگاه دادستانی در دیوان عدالت اداری تعریف بشه واقعا خیلی از حقوق تضییع شده عامه هم توسط افراد حقیقی یا حقوقی خیلی میتونه مورد پیگیری قرار بگیره. الان خیلی از بحث ها رو واقعا مردم خیلی حس و حالش هم ندارن آقای دکتر پیگیری بکنن. مثلا یه دستگاهی یه نهادی یه قانونی رو داره زیر پا میگذاره یا یک تعدی به حقوق مردم میکنه و اینها به حال از این که بخوام مثلا بیان پیگیری بکنن خیلی اون حس و حالشو ندارن و به نظرم ایجاد دادستانی خیلی میتونه کمک بکنه در این حقوق از دست رفته‌ای که به حال تو این سالها همطور که خدمت جناب عالی و عزیزان شنونده اشاره کردم استیفا بشه.
بله ببینید در هر حال ما همه مردم که مسلط موازین حقوقی نیستن
بله دقیقا
قوانین رو به طور کامل که اشراف بهش ندارن
بله
ضرورت بود که یک کسی در هر حال در اینیان عنوان در واقع به نوعی میخوام بگم که ناظر بر این که احیانا اگر اشتباهاتی چه در بحثای صدور آرا به هر حال شناسایی آیین نامه و یا سایر نظامات موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری رو که خلاف موازین و قوانین است اینا رو شناسایی کنه و درخواست ابطالش رو در واقع از عرض کنم که هیئت عمومی بخواد ولی با توجه به که عرض کردن با توجه به این که معمولا عامه مردم آشنایی به همه موازین قانونی نیستن به نظرم یک ضرورتی ایجاب میکرد که ما برای اجرای بهتر عدالت در سر جامعه مثلا فرض بفرمایید اگر
ما 30 ثانیه های دکتر فرصت ده
بله اگر حکمی را دیوان عدالت اداری صادر کرد و یکی از مراجع مسئول در نظام سیستم اداری کشور اجرا نکرد چه کسی باید تعقیب بکنه؟
دقیقاً این نکته هم خیلی مهمه خیلی بل. از احکام رو اجرا نمی‌کنن.
بله همین به هر حال کاستی ها همین عرض کنم که اشکالات موجب شد که در واقع ضرورت ایجاد چنین تأسیسی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار بگیره ان شاء الله برای اجرای
هرچه
بهتر و
بیشتره. انشالله. درود بر شما جناب طاهرخانی. شبتون بخیر و خداحافظتون باشه. از این شنونده در خصوص طرح تشکیل دادستانی در دیوان عدالت اداری صحبت کردیم با آقای طاهرخانی از اعضای کمیسیون حقوق قضایی مجلس. فرصت ما هم به اتمام رسیده. از همراهیتون سلیمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.